سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که با یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی در مورد این که جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی به رسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. آقای وست صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکس از جریان دیدارش با آقای اگلند منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که منکار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. اما حکومت طالبان ادعا کرده که وضعیت بشری کنونی نتیجه تحریم ها و فشارهای جهانی است. نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و روز دوشنبه آغاز شد. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست است. گزارش شده که این نشست دنباله نخستین گردمویی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. سازمان صحی جهان یا WHO به مناسبت روز جهانی مالاریا گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 125,000 مورد مالاریا در افغانستان گزارش شد و این رقم نسبت به سال قبلی 45% افزایش داشته. سازمان صحی جهان میگوید اکثر موارد مالاریا در ولایت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان گزارش شده. این سازمان گفته که وقت آن رسیده تا برای محو مالاریا سرمایه گذاری، نوآوری و اقدامات شود. مالاریا یک بیماری تهدید کننده زندگی است که توسط برخی از انواع پشه ها به انسان منتقل می شود. این بیماری قابل درمان و وقایه است. شمار تلفات انفجارهای دیروز در مرکز ضد تروریسم در منطقه سوات پاکستان به 17 نفر افزایش یافت. اختریاد گنداپور یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا به خبرگزاری فرانسه گفته که میان کشته شدگان 9 تن پلیس، 5 تروریست مشکوک که تحت توقیف بودند و 3 غیر نظامی شاملند. این دو انفجار شام دیروز در منطقه کبل سوات رخ داد که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس گزارش داده که انفجارها در دیپوی مهمات در داخل مرکز در نتیجه شورتی برق و آتش سوزی رخ داده. قبلا گفته شده بود که حمله انتحاری شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به قتل، شکنجه و ناپدید کردن اطفال متهم می کند. این سازمان در گزارش خود که امروز نشر کرد گفته که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیر قانونی کشته، شکنجه کرده و با آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقود الاثر کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور اعلام کرد. آقای بایدن نامزدیش را به عنوان کاندید حزب دموکرات آمریکا برای این انتخابات اعلام کرده و از رای دهندگان خواست که برایش زمان بیشتر بدهند تا به گفته او کارهای باقی مانده را به اتمام برساند. بایدن 86 سال دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بایدن بدون هیچ رقیب جدی دموکرات برای کسب نامزدی حزبش با مسیر هموار روبروست، اما او همچنان برای حفظ ریاست جمهوری درگیر مبارزه سخت خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. اداره کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که حداقل 117,000 کودک افغان در سال 2022 واکسین وقایوی در برابر بیماری ها نشدند. در این مورد با یک دکتر متخصص اطفال هم گفتگو کرده ایم.
وقتی که برای طفل تا 18 ماه یا خصوصا تا 5 سالگی که بعض واکسینا است که باید مکمل برای زود تطبیق شود، نه اگر نشود خصوصا تا 18 ماه طفل دچار مشکلات خصوصا شما ببین پلیو فلج که تداوی باز نداره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیدبان حقوق بشر در مورد رفتار نامناسب قوای امنیتی ایران با اطفال یافته هایش را نشر کرده. پیام های شما در ادامه این برنامه نشر میشه.
این دکتر این داروی این درمان و مردم مریض زیاد داره، مشکلات خیلی زیاد دیگه، این محسوسه این کمک های این هیچ خبر اینی.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی را در نیمه دوم این ساعت داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. 5:06 دقیقه عصر به وقت کابل است. من فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حداقل 117 هزار کودک افغان در برابر بیماری ها در سال 2022 واکسین وقایوی نشدند. یونیسف نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین به کودکان مهم خوانده و گفته که بدون آنها این اقدام غیر ممکن است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما در این باره چیز نمیگوید. بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در 3 سال گذشته کودکان در افغانستان با مشکلات فلج کودکان، سرخکان و عفونت‌های شدید تنفسی مواجه بودند. بیماری‌هایی که عمدتاً با استفاده از واکسین قابل پیشگیری هستند، اما به نظر می‌رسد در تطبیق این روند در افغانستان مشکلات وجود دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اواخر شب گذشته در صفحه تویتر خود نوشته که در سال 2022 حداقل 117 هزار کودک افغان در برابر بیماری ها واکسین نشدند. یونیسف می افزاید پس از شیوع ویروس کرونا بیش از 67 میلیون کودک در سراسر جهان نیاز به واکسین داشتند که از این میان 48 میلیون کودک هرگز واکسین نشدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به معلومات منتشر شده از سوی یونیسف واکنش نشان نداده است. چند بار با شرافت زمان سخنگوی این وزارت تماس گرفتیم اما وای پاسخ نداد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این چندین بار درخواست کرده که برای جلوگیری از سقوط بخش صحی و ارائه خدمات خوب به آنها کمک های به موقع صورت گیرد. علاوه بر این طالبان از کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. یونیسف هم نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین کودکان مهم میداند. این اداره صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشت بدون حضور واکسیناتوران زن تطبیق این برنامه غیر ممکن است. یونیسف همچنان ویدیویی از یک واکسیناتور در جوزجان را منتشر کرده است که علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان در حال تطبیق واکسین به کودکان افغان است. این واکسیناتور که ریحانه نام دارد میگوید از آنجایی که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان مانع کار او نشده و امنیت او تامین است با محرم خود به سر کار می‌رود.
خاطر امنیت امر به معروف هستند، اونا ممانعت نشان می‌دهند چون ساحات دور بود از خانه که قشلاقا زیاد هستن. اون طرف ها که ما می رفتیم مجبور بودیم که ما باید خود محرم داریم امرای خود ما.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان در بخش صحت مانند سایر بخش ها با مشکلات چالش برانگیز مواجه است. کمک های بین المللی در این زمینه وجود دارد اما نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان این وضعیت روی خدمات آنها نیز تاثیر داشته است.
چالش ها بر سر راه خدمات سی برای اطفال افغان و عدم توجه این بخش را چقدر تحت تاثیر خود قرار داده؟ همکار محمد خاطر پردیس امی سوال در آغاز یک صحبت تلفنی از دکتر فریدون زدران پرسیده است. دکتر فریدون زدران متخصص داخل اطفال است.
ببینین در افغانستان خدمات صحی بر اطفال اگر ما بگویم که در 80% 100% امکاناتش نیست، بخاطر که بعضی قسمت ها مشکلش در چی است؟ یا ما خود ما در بعض قسمت هایی هستند که اگرچه وضعیت افغانستان فعلا خوب است یا در جنگ نیست، امکانات موجود نیست. امکانات چه قسم است؟ مثلا اگر در ولایت هایی که مثلا اگر کابل است، هرات است، جلال آباد است، بعض ولایت هاست که امکانات است، امکان داره برازو مکمل برسه، و در بعض قسمت های افغانستان ما امکان داره امیال متر امکانات است که امکان داره اونجا موتر نره، امکان داره اونجا کارمندان صحی نره، امکان داره اونجا خطر موجود به کارمندان صحی موجود باشه که تا که نتونه. بعض مردم ما هستن که خودشان به واکسین و به دکتر و به یا عقیده ندارن، میگه ای از جانب خداوند است، مثلا اگر شفاسی اگر خودشان از میده، به خاطر از اینکه امکانات در بعض مناطق کم است و در ضمنش یا خودشان به مثلا با واکسینا و یا عقیده ندارن، مثلا امکان داره به دکتر عقیده نداره با واکسینا، میگه ای حتما کدام چیز است امکان داره به طفل ما ضرر برسانه. بعض کسایی هستن که در قسمت هایی که یا تحصیل کردن یا مثلا فهمیده هستن، ما میکنه که به طفل خود حاضر کنن و تا او اندازه یا میشن که به طفلشان خدمات صحی برسانی.
دکتر صاحب، ارقامی که یونسف ارائه کرده و میگه که در سال 2022 حدوداً 1,17,000 طفل افغان از واکسین هایی که ضرورت است تا 18 ماهگی برازیا داده شوه از هیچ یکی از یا مستفید نشده، شما چی فکر میکنین؟ آیا با این ارقام یونسف شما موافق هستین و آیا فکر میکنین که وضعیت در افغانستان هم چه چیز است؟
خب تشکر. در افغانستان وضعیت اگر ما در 2022 ببینیم، اینجا یک کمک مثلا آقا سیستمی که از یا واکسین میشد یا درست سیستم جور نبود، امکانات از این میره، امکان داره خود از یا اگر نصر سنجی کده باشن، اگرچه کسایی که در اینجا بودن به خاطر که اینجا اگر تو رهرج مرج بود، مردم از اینجا میبرآمد، مهاجر بودن، رفت آمد بود، کسی در قصه طفل خود نبود بود که بر از او واکسین کنه یا در قسمت صحیش باشن یا مثلا در فکر طفل باشن، به خاطر که یکم سیستم و وضعیت در اینجا بسیار به طور نرمال نبود، مردم اینجا در یک وضعیت بسیار ناگوار بود که مردم در فکرای عجیب و غریب بود. امکان داره به خاطر از این، خب بازم این ارقام را که خود از یا سنجش کردن، امکان داره که درست باشه نظر به خود سنجش از یا.
دکتر صاحب، اگر برای اطفال افغانستان در قسمت خدمات صحی توجه جدی صورت نگیرد، در شرایط فعلی وضعیت شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خود در شرایط فعلی اگر ما متوجه خود افغانستان شویم یا مثلا متوجه زی وطن شویم، بسیار وضعیت اقتصادی داری وطن خراب است فعلا. به خاطر از این اگر یک از نظر اقتصاد اگر ما ببینیم وضعیت اقتصادی، وضعیت مالی در این وطن بسیار خراب است، مردم بسیار بیچاره است. مردم فکر کنید که مردم اگر شما بگین که تو به طفلت خدمات صحی کو یا طفلت تداوی کو یا طفلت به واکسین ببر، کسی در فکر از اون نیستن. مردم در فکر از این هستن که یک لقمنان چه قسم پیدا کنن، اقتصاد مثلا فامیل خود چه قسم مقرو بیچارگی نجات بتن. در این صورت اگر در این وضعیتی که فعلا در افغانستان است، امکان داره است خدمات طفل دچار بسیار مشکلات کلان باشه. به خاطر از این شما ببین وقتی که برای طفل تا 18 ماه یا خصوصا تا 5 سالگی که بعض واکسیناست که باید مکمل بر از تطبیق شوه، نه اگر نشود خصوصا تا 18 ماه طفل دچار مشکلات، خصوصا شما ببین پلیو فلج که تداوی باز نداره.
دکتر فریدون زدران، متخصص داخلی اطفال، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به روز دوشنبه آغاز شد. دیدگاه شما در مورد برگزاری همچون نشست ها چیست؟ همی پرسش از مخاطبین رادیو آزادی در فیسبوک پرسیدیم. برخی کامنت ها یا پاسخ ها را با شما در این مورد شریک می سازم که این همه نظر و دیدگاه خود کسایی است که بر ما نوشتن. اصلا وصال نوشته نشست ها صرف وقت گوشی و مصروف ساختن ذهنیت مردم کدام نتیجه و یا پیامد مثبت به ملت رنج دیده ما ندارد. محبوب رحمان محبوب نوشته نشست ها درد این ملت را دوا نمی کند. در این چهره های تکراری کدام انسان خوب و با درک دیده نمی شود. اینها بارها آزمایش شدن ناکام هستند و ناکام خواهند بود. شرزه ابراهیمی نوشته دیدگاه من این است که فعلا افغانستان تبدیل به رقابت‌های منطقوی شده و کشورهاست که سرنوشت سیاسی ما را تعیین می‌کند. و محمد جوان حکیمی نوشته انشالله که برنامه خوبی برای آینده افغانستان رقم بخورد، با چنین نشست‌ها حکومت همشمول در افغانستان تشکیل شود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست و در ادامه همچنان ما گزارش داریم در رابطه به این که در ایران ما مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آن، تعداد تلفات انفجارهای روز گذشته در یک دیپوی اسلحه در خیبر پشتونخوای پاکستان افزایش یافته و تلاش‌ها برای نجات و بیرون کردن افراد که در زیر آوار گیر ماندند هنوز هم ادامه دارد. در مورد دلیل این انفجار نظریات مختلف نشر شده. هرچند پلیس گفته که دلیل آتش سوزی و شارتی برق بوده و کدام عملی تروریستی صورت نگرفته، اما مردم محل خواهان تحقیقات دقیق و شفاف در این مورد شدند. در این مورد همکارم با بشیر گواخ خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از تحولات تازه در این مورد پرسیده.
شمار تلفات انفجارهای 24 اپریل در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات خیبر پختونخوا به 17 نفر افزایش یافته است. رئیس پلیس سوات شفیع الله گنجاپور به رادیو مشال گفت که در میان کشته شدگان 14 نفر پلیس و 3 تن دیگر افراد ملکی هستند. این دو انفجار در منطقه کابل سوات در یک دیپوی پلیس رخ داده که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. معلومات ابتدایی این بوده که مردم محل فکر میکردند که این یک حمله انتحاری است، اما پسان پلیس ادعا کردند که شاید انفجار از آتش سوزی صورت گرفته و گنداپور گفته که تحقیقات بیشتر ادامه دارد. ساختمان مرکزی پلیس ضد تروریسم بیخی ویران و منهدم شده و مقامات میگویند تلاش‌های برای بیرون آوردن زخمیان و کسایی که شاید زنده مانده از زیر آوار جریان دارد.
در مورد این انفجار خبرها متفاوت است. مردم محل به یک نظر هستند و پلیس چیز دیگری میگوید. شما چه چیزی تازه دارید؟
اگرچه پلیس میگویند که این انفجارها کدام حمله تروریستی نبوده و شاید از شارتی برق دیپوی اسلحه پلیس آتش گرفته باشد، اما مردم سوات خواهان تحقیقات شفاف هستند. آنها امروز تظاهرات کردند و خواستار تحقیقات در مورد انفجارها شدند. آنها نیروهای امنیتی پاکستان را متهم کردند که نمیتوانند امنیتی مردم را تامین کنند. بعضی از مردم شامل در تظاهرات برادی و مشعل گفتند که دولت پاکستان یک پالیسی واضح علیه تروریسم ندارند و تا وقتی که پالیسی روشن و شفاف نشده باشند از روش به همه گروهای تروریستی اقدام یکسان صورت نگیرند، مشکلات امنیتی پاکستان حل نخواهد شد.
آیا این انفجارها نمی توانند مقدمات برای اقدامات امنیتی شدید باشند؟
در ماه قبل اردوی پاکستان و صدر اعظم این کشور گفته بود که عملیات هدفی را آغاز خواهند کرد. لوی درستیزی پاکستان جنرال عاصم منیر گفته بود که در مناطق قبائل با افراد مسلح که عضو گروه های مختلف تروریستی هستند در جنگ هستند. اما احزاب سیاسی خیبر پختونخوا این عملیات را رد کرده بودند و گفتند که تا وقتی که پاکستان پالیسی ضد تروریسم را تغییر ندهند امنیت نخواهد آمد. از طرف دیگر نیروهای پاکستان هیچ گونه تسلیم نکرده که طرفداری بعضی از گروه‌های مسلح میکنند و میگویند که قربانی تروریسم هستند. باید یادآور شویم که در مناطق سوات و خیبر پختونخوا و مناطق قبائل گروهی مسلح به نام تحریک طالبان پاکستان بسیار زیاد فعال هستند، اما در انفجارهای دیروزی سوات هیچ گروهی چیزی نگفته.
بشیر گواه خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از پاکستان اکنون میریم به همسایه دیگر افغانستان، ایران. دیدبان حقوق بشر در مورد رفتار نامناسب قوای امنیتی ایران با اطفال یافته های خود نشر کرده و یافته ها را نگران کننده هم خوانده. یکی یافته ها چیز در این گزارش میشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید قوای امنیت ایران به طور منظم در شکنجه، مفقود شدن، کشتن و رفتار نامناسب جنسی با اطفال دست دارند. این سازمان امروز در اعلامیه گفته است مقامات ایرانی بدون ضمانت حقوقی اطفال را بازداشت، تعقیب و تحقیق میکنند و به خانواده هایشان اجازه نمیدهند که به خواست خود وکیل مدافع برای فرزندان خود بگیرند. علاوه بر آن، به نوشته هیومن رایتس واچ در ایران به اطفال در ارتباط با جرایم نامعلوم جزا داده می شود و آنها در محاکم اطفال محاکمه نمی شود. هیومن رایتس واچ در گزارش خود وقایع بین ماه سپتامبر سال 2022 تا ماه فوریه سال جاری را درج کرده و درباره 11 قضیه رفتار نامناسب علیه اطفال نوشته است. در اعلامیه از قول تحقیق کننده این سازمان تارا سپهریفر آمده است که میگوید رهبران ایران به قوای امنیتی بی‌رحم این کشور اجازه دادند که با اطفال رفتار نامناسب نمایند و خودسرانه اطفال را شکنجه کنند و اطفال را از محاکمه های مسک و غیر عادلانه معاف نمی کنند. خانم سپهریفر می افزاید که مقامات ایرانی در 7 ماه گذشته برای خاموش ساختن فریاد اطفال حتی از بیشتر ساختن صلاحیت های دولتی صرفه نکرده. در بخش دیگر اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که شواهد هم ثبت شده که قوای دولتی اطفال را بازداشت کرده، چشمان آنها را بستند و در جاهای توقیف شکنجه کردند. در این گزارش به طور مثال قضیه یک جوان 17 ساله ذکر شده که اعضای خانوادهش می گویند مقامات امنیتی او را لت و کوب کرده و از نگاه جنسی مورد اذیت قرار دادند، طوری که علائم شکنجه و اذیت در تمام بدن وی معلوم می شود و از روده هایش خون می آید. یک دختری که در لیسه درس می خواند هم گفته است که قوای امنیتی در وقت بازداشت او را به سمت آتش تیله کردند که لباسهای تنش آتش گرفته و در وقت تحقیق هم او را با کیبل لتوکوب کردند.
گزارش بود در رابطه با تازه ترین تحولات در مورد ایران. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه امریکایی واشنگتن اگزامینر و موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در آگست 2021 پرداخته است. روزنامه اداره رئیس جمهور جو بایدن را مقصر اصلی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خوانده و تاکید کرده که اداره بایدن تنها مسئول خروج نیروها از افغانستان و عواقب آن است. در ادامه می خوانیم که احتمالاً پول مالیات دهنده های امریکایی در حال حاضر به طالبان پرداخت می شود و اداره فعلی امریکا در تلاش است تا مانع نشر ارزیابی و تحقیقات اداره سرمفتش خاص این کشور در امور بازسازی افغانستان در مورد خروج بی نظم و پر هرج و مرج نیروهای امریکایی از سوی اداره بایدن شود. به نظر نویسنده این مطلب، اداره بایدن برای رفع مسئولیت این فاجعه اداره پیشین امریکا و متحدان افغان خود را مسئول این همه می خواند. در ادامه گفته شده زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا قدرت را به جو بایدن سپرد، 2500 سرباز امریکایی برای ادامه جنگ علیه تروریسم و جلوگیری از پیشروی طالبان در افغانستان باقی ماندند. اما پس از آن که رئیس جمهور بایدن در ماه می 2021 اعلان کرد که تمامی نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهد کرد، فروپاشی نیروهای امنیتی افغان هم آغاز شد. به نوشته روزنامه، بایدن از روز اول تألیف خود قصد داشت که تمامی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند تا نشان دهد که با وعده های داده شده خود در جریان مبارزات انتخاباتی عمل کرده. بحث ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال اکنون در آمریکا افزایش یافته که این کشور در نوامبر 2024 شاید انتخابات خواهد بود. بسیاری از روزنامه‌های آمریکایی در نسخه‌های روز دوشنبه خود مطالب را در مورد اسناد افشا شده پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا منتشر کردند که اولین بار از سوی واشنگتن پست گزارش شد. در این اسناد محرمانه جزئیات برنامه‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش برای حمله به کشورهای دیگر از خاک افغانستان فاش شده و همچنین گفته شده که رهبران داعش در افغانستان برای طراحی عملیات به کشورهای دیگر فعالیت می کنند. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا یا کووید 19 در ماه اخیر در این کشور خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در ماه‌های نخست سال 2023 شمار واقعات مثبت این بیماری 1600 تا 1700 بود، اما این رقم در یک ماه اخیر به 2500 مورد افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
چند روز مریضی مرا گرفته، بسیار به تکلیف هستم، ضعیفم شد.
شعیب یکی از باشندگان کابل است که میگوید از چند روز به این سو تب شدید و جاندردی دارد و احساس خستگی و ضعیفی میکند. او میگوید بیکار است و به دلیل مشکلات اقتصادی پول رفتن نزد دکتر و خرید دوا را ندارد و به همین دلیل با درمانهای خود سر و داروهای گیاهی خود را درمان می کند.
بسیار جامدرد هستم، تب دارم، خستگی، ضعیفی پیش شده که سادمم خراب است، کاروبار ندارم، بیکار هستم که برم پیش دکتر و در خانه دوای گیاهی تک از امو استفاده میکنم و هم قدر فایده نکده.
او میگوید سال گذشتنی زمین علائم را داشت و دکتران برایش گفته بودند که با کرونا مبتلا شده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل جاندردی و خستگی نزد افراد را نشانی از بیماری های کرونا عنوان می کنند و می گویند واقعیت مثبت بیماری کرونا بین مردم در حال افزایش است. دکتر طارق اکبر سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفت در حالی که شمار واقعیت مثبت این بیماری در حال افزایش است، مردم در روزهای عید بدون رعایت توصیه های طبی دید و بازدید می کردند.
قاتم مثبت رو بحثش هست. فعلا ما در شفاخانه 30 مریض بستر داریم. روزانه بیشتر از 40 الی 50 مریض نزد ما مراجعه میکنن. و دیگه تعداد بیشتر از 50 درصدش مثبت میشه.
آقای اکبر گفت در 10 روز گذشته یکی از افراد مبتلا به کووید 19 در این شفاخانه جان باخت. در همین حال وزارت صحت‌عامه حکومت طالبانی از افزایش واقعیت مثبت بیماری کرونا در یک ماه اخیر خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
په 2023 کال کې دغه
واقعیت این بیماری در اوایل سال 2023 کاهش یافته بود که تعداد بیماران در یک ماه بین 16 تا 1700 نفر نزد ما ثبت شده بود، اما در ماه اخیر 2500 واقعیت مثبت نزد ما ثبت شده است که در تناسب به ماهای نخست گراف بیماران تا یک حد بالا رفته است.
آقای زمان گفت که برای جلوگیری از بیماری و گسترش ویروس کرونا در بین مردم تا کنون برای بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان واکسین تطبیق شده است. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به کووید 19 مردم باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در محالات مزدحم از ماسک استفاده کنند و در جریان روز چندین بار دستای خود را با آب و صابون بشویند تا دچار این بیماری نشوند.
پیام ها و نظریات شما.
دولت ورو رسنی پنج تا سوم منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده او نیه، سرک هم ناکار مونده دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه نی کمک های هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراین پشم در تقاوین این طلب پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نماینده ها میخیره به مردم نمیرسه پیسه را را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده به بعضی 2000 رسیده به بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم
محمد هستم از دایکندی خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف دبلیو اف بی در دایکندی توزیع میشد مدت